بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که در تقیه مدارات یه محل بحث ما بود که اجزا هست یا نیست، یعنی شکی نیست که اهل بیت علیهم السلام فرمودن در نماز جماعت و امثال اونها با عامه شرکت کنید و حضور داشته باشید، معاشرت داشته باشید. اما حالا کسی شرکت کرد، نماز خواند، آیا این نمازش مجزی از واقعه یا مجزی نیست؟ با توجه به اینکه ما در نماز آداب و شرایطی داریم که اون آداب و شرایط با شرایط عامه فرق داره، در خیلی جاها تفاوت ما بین ما و اونها وجود داره، در نتیجه انحرافی که از طرف اونها به وجود آمد دو تا فقه به وجود آمد، یک فقه اهل بیت علیهم السلام، یکی هم فقه اهل تسنن. از طهارت تا دیات تفاوت‌های فراوانی میان این دو فقه وجود داره. حالا کسی که برای تقیه مداراتی در نماز جماعت اونها شرکت کرد و می دانیم که در نماز جماعت اونها با جماعت ما تفاوت‌های فقهی فراوانی از لحاظ شرایط و اجزا و موانع وجود داره، طبق نماز اونها و فتاوای فقهای اونها ما نماز خواندیم. بحث اینه که این نماز مجزی از واقع هست یا اینکه مجزی از واقع نیست. بحث در این بود. روایاتی را ذکر کردیم که دلالت داشتن که در نماز جماعت اونها شرکت بکنید و عرض محترم رسید. عنایت ائمه علیهم السلام مثلا به این ترتیب خبر ببینید، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی شیخ صدوق به اسناد عن زید شحام، اسناد صدوق ایشان صحیح، خودشم زید شحام عادل و خیلی خوبه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال یا زید خالق الناس به اخلاقهم، طبق اخلاق اونها با اونها رفتار کنید، صلوا فی مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و این استطعتم ان تکونوا الائمه و المؤذنین فافعلوا. به اندازه با اونها ارتباط شما شدید باشه، اگر بتونید امام جماعت اونها باشید. یک نفر شیعه بره بشه امام جماعت سنی ها و المؤذنین، مؤذن اونها باشید، مثل اونها اذان بگید، باید اینطور باشه، مؤذن اونها باشید. و این استطعتم ان تکونوا الائمه و المؤذنین فافعلوا، این کار بکنید. فَإِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ جَعْفَرِيَّةِ. نمیخواستن که ما پنهان کنیم عقیده خودمون، نه، ما جعفریم، اما جعفری ها به اندازه خوشرفتارن، به اندازه سعی دارن در وحدت و اتحاد، به اندازه به ما با نظر بغضا نگاه نمیکنن، با نظر تعصب نگاه نمیکنن، این طور تربیت بشه. اگر حس کنن شما این طور هستید، برای امام جعفر صادق علیه السلام دعا میکنن، میگه فَإِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةِ رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَرًا مَا كَانَ أَحْسَنَ يُعَدِّبُ أَصْحَابَهُ. شما وقتی که این طور با اونا رفتار کردی، اونا میگن رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَرًا، چقدر اصحاب خود را خوب تربیت کرده، تعصب کنار میذارن، حاضر هستن با ما حالا یک هدف بسیار عالی تری با ما اتحاد و وحدت و معاشرت جمیله داشته باشند. بله. و ازا ترکتم زالک، اما وقتی که با اونا با تعصب و عناد برخورد کنید، قالو ها اولا الجعفریه، بعد میگن که ما کانای اسوع ما یعتب و اصحابه، میگن جعفری هستن و امام جعفر صادق چقدر اصحاب خود را برد و ناپسند تعدیب و تربیت کرده. این طور خلاصه که ما نمیخواییم پنهان کنیم، ما شیعه هستیم، در عقیده خود ثابتیم، ولی تعصب نداریم. البته ائمه علیهم السلام که از کارهای مهمشان تشکیل مناظرات بود، افراد را برای مناظره تربیت میکردن، همانطوری که ائمه علیهم السلام افراد را برای جهاد تربیت میکردن. بسیار خوب، افراد برای فقه مثل زراره و محمد ابن مسلم خودم برای فقه تربیت کرد. بسیار خوب، افرادی هم تربیت میکردن برای مناظره، مثل شاعر ابن حکم امثال اینا را تربیت میکردن، اینها را تشویق میکردن به اینا بکنید شرکت کنید در مجامعشان، ولی منطقه معتمانه و ملایم مناظره بکنید. تنها نمیکردن که ما شیعه هستیم، ما طرفدار امام جعفر صادق علیه السلام هستیم، ولی ما مرامان اینه، ما برای خاطر این همت عالی که در نظر داریم با شما در به نظر تعصب نگاه نمی کنیم، بلکه با وحدت و اتحاد خوبی از این قبیل. خب، حالا بحث ما در این است که ما این روایت خواندم، روایت که خواندم در باب 75 از ابواب صلات جماعت، جلد 5 وسائل 20، صفحه 477. یک دفعه دیگه بخونم، این خبر در باب 75 از ابواب صلات جماعت، صفحه 477 جلد 5 وسائل 20. خب، حالا وقتی که بر اساس فرهنگ اهل بیت علیهم السلام ما شرکت کردیم، به قضا نماز خواندیم، اینطور حالا بحث اینه که این موجی از واقع هستند، چون واقع اولیه غیر از اینه، واقع اولیه تکتف نباید باشه، مثلا تکتف نماز رو باطل میکنه، واقع اولیه اینه که مثلا آمین نباید بگیم آخر هم نماز باطل میکنه، واقع اولیه اینه که فاصله ها چقدر باشه، مثلا همه اینا خیلی شرایط با ما با اونا فرق داره دیگه. یعنی در کتاب خمس از طهارت تا دیات اجمالی از تفاوت ها را از آمار نوشتم. خب، ما رفتیم با اونا نماز خواندیم، مسلمت که با اونا نماز میخوانیم مطابق فقه اونا نماز بخوانیم دیگه، نماز جماعت خواندیم مطابق فقه اونا نماز بخوانیم، از آن شرایط و موانع اینا با ما فرق داره. و علی ابن یقین فرمودن که شما چند روزی اینجور وضو بگیر مثل سنیا وضو بگیر. چشم. خب، از طرف ما میدانیم به این که اون واقع اولی غیر از اینه، بس این واقعی ثانویه. ما در خیلی جاهای فقه یک واقعی اولی داریم، واقعی ثانوی داریم، در اونجا که به اساس لا خرج اصل حرج و زر لا ضرر اینها، خب اونجا واقعی عوض میشه، یه جور دیگه عمل میکنیم دیگه، چنانکه اون احکام ثانویه است، این هم حکم ثانویه، اینجور نماز خواندن در مقام تقیه این حکم ثانویه. حالا بخواهم اینه که این مرضی است یا مرضی نیست، خب قاعده شده است مرضی باشه، برای خاطر اینکه ائمه علیهم السلام هیچ جا نفرمودن که نمازتان اعاده کنید، قضا کنید، با آنکه در مقام بیان هم بودن، اگر واقعا معتبر بود باید فرموده باشن بله، برای خاطر حفظ وحدت اینا اینجور نماز بخوانید با اونا، ولی بعدا برید اعاده کنید، در وقت هست، در وقت نیست قضا کنید. بله، ما دو جور اطلاق داریم، یک اطلاق در اصول خواندیم، یک اطلاق کلامی داریم، یک اطلاق مقامی داریم. اطلاق کلامی این است که در جلد اول چطور در آخرش هم هست، سه تا شرط میکنه. اول اینکه متکلم در مقام بیان باشه، نه در مقام اهمال و اجمال گویی. جای انسان در مقام بیان نیست. به طبیب برخورد کنید تو خیابان، مرض خودش میگه، طبیب بگه باید دوا بخوری، این مقام اهمال است، اجمال است. چه دوا بخوری اون در مطب خواهد گفت. بعض وقتا متکلم در مقام بیان نیست، در مقام اجمال و اهمال فعلی جمله میخوام از طب به شما بگه. بله، اولین شرطی متکلم در مقام بیان باشه، نه مقام اهمال اجمال. یک. دوم اینکه نسب قرینه در مقام تخاطب نکرده باشه. اگه او عطق رقبتن مومنتن، خب مومنه گفته دیگه رقبت رو دید، نسب قرینه نکرده. سوم اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. به شما میگه آب بیار بخورم، شما میره آب دریا مقاری که شوره، نه دیگه آب خورده در مقام تخاطب. معلومه که این آب که میخوام بخوره آب خوردن نباید شور باشه. مثلا اینا رو بهش میگن، این سه تا مقدمه رو میگن که مقدمات اطلاق. این اطلاق اطلاق کلامیه، بله یه جور اینا به درد ما میخوره بسیار. اما یک اطلاق بیانی هم داریم، یعنی متکلم در مقام بیان تمام ما یتعلق به. متکلم در مقام است که اون چه مرادش میخواه بگه، ولو این لفظ به خصوص تاب منعکس کردن اون نداره، اما بالاخره لفظ دیگه میگو محتفیم میکرد کاملا. اونو میگه یعنی اطلاق مقامی. این اطلاق کلامی بود اولی گفتم، اون دومی اطلاق بیانیه. بله اطلاق مقامی، دوباره اطلاق مقامی. خب حالا ائمه علیه السلام اینجا مسلم اینطور بوده، ائمه علیه السلام که بری بار نماز بخونی، خب در مقام بیان تمام مراد بودن. اگر واقعا این نماز کافی نبود، خب باید گفته باشن، یک جا گفته باشن. یک حدیث پیدا نکردیم که شما بعد از این همه حدیث در این که بروید داریم، ما یک حدیث داشته باشیم به این که اعاده کنید، قضا کنید، شون چیز من نداریم. خب نداریم چیکار بکنیم دیگه؟ وقتی نداریم، اطلاق کلامی، اطلاق مقامی همش اقتضا میکنه که اعاده و قضا واجب نباشه. اینو ما میگیم. نیست، نداریم جایی دیگه. کجا؟ احتیاط. کجا؟ چه احتیاطی؟ احتیاط کار باشه. بله؟ احتیاط کرد. علی احتیاط سبیل و نجات؟ علی احتیاط سبیل و نجات که احتیاط سبیل جا داره دیگه. چه احتیاط داره دیگه؟ احتیاط نماز رو خواندیم دیگه. مثلا نماز دو جوره. نماز دو جوره. چنان که مثلا فرض کنید که علی ابن یختی دیروز وضوش این بود که اونجور وضوی، امروز وضوی علی یختی این احتیاط داره دیگه. علی ابن یختی دیروز که آزاد بود وضوش این بود که اینجور، امروز اینجور وضوی. امام بهش فرمود دیگه این دو جور نماز، دو جور وضوی، این دو جور نماز دیگه. احتیاط اینجور جا نداره. عدله تقیه اقتضا میکنه در حال تقیه وظیفه شما اینه، چشم ما تابع هستیم علی اسلام ها باید تسلیم. دیروز اونجور وضو بگه، امروز اونجور. اگر واقعا این وضو کافی نبود، به علی ابن یختی میگفت آقا بعد دو سه روز که تو گذشت اون وضو که گرفتی نماز خواندی نماز دوباره بخون. رو نگفتن، چون نگفتن هیچ جا نداریم برای اعاده و قضا، بنابراین باید این کافیه. اینو ما عرض میکنیم، ما اینطور میفهمیم. و امام رضوان الله در این رساله تقیه که الحمدلله دیروز که عرض کردیم، دو تا آوردن رو خبر ما. خب این امام اینطور میفرمودن، حالا سال که آیدان بخوانیم اینطور میگن. ولی خب بعضی ها نه، از جمله کسانی که قدر تأمل داره، اسد عبدالعلای سبزواری در مهذب الاحکام در جلد دوم چطور شده که اون مد. چون گفتیم یه روز ما 10 مسئله در کتاب وضو در عروه از 33 تا 43 در بحث افعال وضو 10 مسئله ایشان درباره تقیه ذکر کرده. صاحب عروه این مباحث اونجا اجمالا ذکر کرده. لذا شراح عروه آمدن جورد و از تقیه شدن. حاج عبدالله سبزاده در محضب الاحکام جلد دوم، آقای حکیمی در مستمزک جلد دوم، آیت الرزم آقای خویی علی الله مقامه هم در التنقیح جلد چهارم، ایشان بحث های وضوع اینا را در التنقیح داره، التنقیح اول، تنقیح دوم، در تنقیح وسط جلد چهارم ایشان هم بحث تغییر وارد شده. خوب خیلی حرف ها فرق داره با هم و ما متعرض میشیم. اونو آقای حکیم ازش تربیت استفاده میشه، ولی آقای خویی نه، امام هم نه، که وقتی به این بیان که عرض میکنم، وقتی که ما میبینیم این همه اخبار یک اشاره نکردن بر آداب قضا، منو میگه که این معجزه. خب حالا بعضا اخبار هم هست عرض کنم. خوری بله چی کنی؟ بله؟ حالا ما بحثم فعلا در نماز، بحثم فعلا در نماز. خب حالا به در نماز، در باب ششم از ابواب صلات جماعت، در نماز، در باب ششم از ابواب نماز جماعت، وسائل جلد پنجم، صفحه 383، صاحب مسئله بابی منعقد کرده. اون باب اینه که بله، یا قبل از اینکه برید با سنیا بخوانید، اینجا ایشان داره، بخوانید نماز خودتان بعد برید با سنیا بخوانید. بله، صفحه 383. البته از اول بگم که این حرفه های ما با مبنای آقای اثنا عشری مخالفه. از اول حسابشان معلومه، جز کسانی است که قائل به این که اصلی کار جایز نیست، خاندیم برای اعاده کنید به قضا. بله، خب مبنای خود ما رو داریم میگم. صفحه 383، عرض کنم خدمت محترم که باب ششم از ابواب صلات جماعت، وسائل جلد پنجم از 20 جلدی ها، صفحه 383، ایشان اینجور نوشته: باب استحباب ایقاء الفریضه قبل المخالف او بعده و حضورها معه. میگه به اینکه مستحب است شما نماز خودتان را قبلا بخوانید، بعد برید با آن را بخوانید. حالا میگه مستحب، حالا این روایتش چی میگه؟ خب خبر اول با محمد ابن علی ابن حسین صدوق به اسناد عن عمر ابن یزید. عمر ابن یزید در این بحثی است، اما خب حالا خبر مورد عمل فقهای مشهور است. عن ابی عبدالله رضی الله عنه قال: ما منکم احدون یسلی صلات فریضتن فی وقتها ثم یسلی معهم صلات تقیتن و هو متوضعون الا کتب الله له بها 25 درجتن فرق به فی ذلک. اگر یکی از شما اول نماز خودش رو بخونه، بعد بره با سنیا در نماز شرکت بکنه و مثل اونا بخونه نماز تقیه، وضوش هم باطل نست و وضوش هم باقیه دیگه، به همون توضعه، الا کتب الله له بها 25 درجه فرق و فضاله، خداوند دارم 25 درجه من عنایت بکنه. چند تا روایت به این مضمونه، از اینا استفاده میشه به این که مستحب است که قبلا بخوانید بعد به شرکت بکنید با اونا، سبب هم داره. اما دال نیست برای این که اگر رفتی با اونا خواندید اعاده و قضا داره. این مثل اینه که ما در فقه خودمان داریم، شخص نماز فرادا خواند، بعد رفت با جماعت خواند، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، خیلی ثواب زیادی هم داره. که شما مثلا ببینید که نماز جماعت قدی دیتر خوانده میشه، اول زور نماز خودتان رو میخوانید بعد برید جان نماز کسان صلاح و فرادا، بعد همون نماز و صلاح و جماعتان بسیار خوبه، ثواب داره. اما معناش این نیست که اگر مثلا رفتی به اونا خواندی یه آداب و غذا داشته باشی. این اخبار تقریبا اینطور میخوان بگن. حالا چی بازم میخوانم. خبر دوم و به اسناد صدوق عن عبدالله ابن سنان سنان صحیح عن عبدالنار اسرابان ما من عبد یسلی فی الوقت، در وقت نماز خود رو خواند و یفرق و تمام کرد. ثم یعطی و یسلی معهم و هو علی وضوء الا کتب الله له خمسن بهشون درجه کرد. پس مثل همون خبر 25 درجه و مقام خدا به انسان میده. خبر سوم و عنه باز سندش هم عبدالله بن سنانه عنی عبدالله علیه السلام انه قال ایزن ان علا بابی مسجدن، در در خانش مسجدی هست. یکونو فیه قوم مخالفون معاندون، یک قوم مخالف و معاند از سنی هستن و هم یمسونه فی السلات، نمازشان دیر میخوانن. یمسونه امسا یمس و هم یمسونه فی السلات. فانا اصلی الاصر، حضرت میفرمه من نماز اصر میخوانم. ثم اخرج فاصلی با هم، البته خود حضرت نهایه اینه فرمید قال اما تحب ان تحسب لک ان تحسب لک به اربع و عشرین درجه سلاتن ان تحسب اون سلات، نماز که خواندی اینجا باید دوباره بخوانی 24 برابر خداوند الان به شما ثواب میده. این روایات که ایشان میگن نوعا همینطوره. در این هایش که خبری نیست که بعد از خواندن بیای اعاده کنی نه. بله این یک امر مستحب است، چنان که مستحبه که ما فرادان بخوانیم بعد بریم جماعت بخوانیم همون نماز را ثواب داره. این همانه میخواه بگه که شما اشکال نداره که در محل خودتان نماز خودتان رو بخوانید بعد برید پسر آنها بخوانید ثواب هم داره. اینو میخواه بگن هیچ کنون دقلت ندارم بگه که نمازی که خواندی اون را اعاده کنی در وقت، قضا کنی در خارج وقت. بله خب این باب اینطوریه، از این جهت به این باب نمیشه تمسک کرد. بله در بعض روایات داریم که نماز که خواندی برو نماز خودت رو دوباره بخوان، ولی درباره سنیا نیست، اون درباره امام جماعت است که مورد وسوق نباشه به درد بحث ما نمیخوره. کسی که مورد وسوق شما نیست، چه سنی چه شیعه، پشتش نماز خواندی اون اخبار اینه میگه. خب این اخبار هم از شما خدمت محترم که خب حالا این ما الان آدرس اینجا صفحش نن میشتم بله؟ نه امام جماعتان ها که شکی ندارم نیستن اون بحث که جز بحث ما پیشتر سنی منه ایسی به سنی نماز بخوانیم و میدانیم شرایط شما شرایط فرق داره. این رو نگفتن، این دوش اشکال داره، شکی نداریم. این مربوط به اینه که عزت عدالت در بین خود ما، این آخری و اون نیست. اونی که میدانیم ما که اون سنی هم دیگه ما شیعه هستیم، ولی ما روایات ما میگه کسی پشت سرشان نماز خواست که پشت سر پیغمبر نماز خواند. ما چه گرد به ما ائمه اینطور فرمودن دیگه. ائمه هم میدانستن به قول شما هیچ سنی مورد وسوق نیست، ولی فرمودن کسی اگه بیره پشت سرار نماز خواهد در صف اول از کسی پشت سر پیغمبر داستان. این روایات را بعدا عرض بکنیم. این الان صفحش من ننوشتم بخوانیم بعدا میچه. ولی اون مربوط به عدالت و این هست. خب یک بحث مهم اینجا هست کدام میشه؟ اون را ما روایتش بخوانیم الان نخوانیم، میخوانیم بعد ببینیم چی کجا را میگه. اما اون کلام بحث را مربوط بود این بود که ائمه علیه السلام فرموده بودن نماز را بخوانید بعد برید پشت سر اونا بخوانید 25 برابر به شما ثواب میدن. اینا هیچ کدوم دلالت نداشتن بر اعاده و قضا. تا اینجا رسیدیم ما. یک بحث اینجا در اینجا هست که اون بحث است که آیا مندوهه در اینجاها اعتبار داره یا اعتبار نداره. منظور چیه؟ شما در کجا خواندید که مندوهه اعتبار داره یا نداره در اصول؟ بله؟ مرحبا. در اشتغال نهی مرحوم آخوند خراسانی در کفایه از سادس چند تا داره مقدمه برای اشتغال نهی. و این است که آیا ما که بحث میکنیم که کسی نماز بخونه از طرفی در دار قصیه مثلا حرام، از طرفی نماز بخونه خب واجبه، اجتماعی میشه اجتماع امر نهی، خب ادهه امتناعی هم میگن درست نیست، درست نیست، ادهه اجتماعی میگن نخی درست، بلا کار نداریم، اون بحث اصولی است. ولی یک چیز اونجا هست، آخوند چند تا مقدمه ذکر کرد. یک مقدمه اینه که این بحث اجتماع امر نهی با بحث دلالت نهی بر فساد چه فرق داره، چند تا مقدمه داره. یک بحث اینه که مثلا آیا نهی و امر نهی غیری است، اصول کار نداریم. میگه از سادس این است که آیا مندوهه در این بحث ما اعتبار داره یا عدم المندوهه اعتبار داره. بعضا بدر گفتن این که عدم المندوهه اعتبار داره. این معنی چیه؟ معنی چیه است که کسی ناچار است که در دار قصبی نماز بخونه. ناچار شد این مندوهه نداره، چاره نداره دیگه. اما اگر ناچار نیست، یه جایی هست میشه بیره قصد نماز بخونه، جایی مباح هست، مسجده، اما حرامه در جای قصد نماز بخونه. آیا معتبر است در بحث اجتماع امر نهی و عدم اجتماع امتناع که مندوهه نباشه، چاره نباشه؟ اونجا داری بحث میکنی؟ یا نه ولو چاره هم داره، ممکنه به جای دیگه هم بخونه، حالا آمده اینجا نماز بخونه، از طرفی قصدیست، اطراف این نمازه. بس معنی مندوها رو میخوام بفهم، معنی یعنی چاره داشتن و چاره نداشتن. خب حالا در بحث تقریر بحث آوردن که آیا در این اخبار که ما میگیم که شخص اون نماز بخوند نماز صحیحه، در جاییست که مندوها نباشه یعنی چاره نباشه، در یک کاروانی هستید، شیعه هم هست، سنی هم هست و با هم هستید، همیشه نمیتونه بری تنها بخوانی، اونجا مندوها نداری، اونجا رو میگن. یا نخی ولو تمکن داری بری در یه جای بخوانی در کاروان خودتان، حالا ما دیگه اینم بخوانی. اون وقت این بحث، این بحث این است که آیا یعتبر و عدم المندوه فی اجزاء الصلاه یا لا یعتبر، ولو مندوه هم داشته باشید نمازتان با اونو بخوانید مجزیه. این بحث فعلا میخوایم مطرح کردیم بحث کنیم. خب اینجا ارسلم خدمت محترمتان که بحثی معلوم شد دیگه. خب این بحث صاحب جواهر در اون چاپ که پیش بنده است، جواهر جلد دوم، چون از کردن اینها رو در بحث وضو ذکر کردن، جواهر جلد دوم صفحه 238، جواهر جلد دوم صفحه 238، حیث قال اینطور گفت و هل یشترط فی التقیه عدم المندوه اولا، آیا در تقیه شرط است که چاره ای نباشه، ما ناچاریم بالا نماز بخوانیم، اونجا هست که مرضیه، یا نه خیر ولو چاره هم داریم بریم در کاروان خودمون بخوانیم، حالا آمدیم بریم بخوانیم. هل یشترط فتقیه عدم المندوه اولا وجهان بل قولان. اختار اول اما فی المدارک، در مدارک گفته در جای نماز شما با اونا مرضیه که چاره نداشته باشید، بله، لانتفاع از ضرر مع وجودها، برای خاطر این که اگر مندوه داری ضرری نیست، اون برده تقیه رو برده به جایی که اگر با اونا نخوانیم ضرر داره برای ما، خب اونجا ضرر داره که چاره نداشته باشن، بله خودم برم کاروان خودم بخورم دیگه، لانتفاع ضرر موجود از المقتضی. خب ولی ایشان میگه که ثانیه ما وقتار ثانیه ما المحقق ثانی اول منگولان شهیده دکتر طباطبایی صاحب جواهر رحمت الله علیه عنایت داشته که اشعار سید بحر العلوم را در جواهر ذکر کنه. گاهی هم به این عبارت دیگه صاحب المعجزات الباهره و الکرامات القاهره. سید طباطبایی اینقدر ایشان سید بحر العلوم را یه صاحب المعجزات القاهره و الکرامات را از نسل تره اونجا که داشتون همه فقه اون نداره. بله این چون اونجا که داشته ذکر میکرده اینجا میگه بختارا طباطبایی حیث و قال طباطبایی و فشترات عدم المندوحه و فشترات عدم المندوحه قولون ولیکن لا ارا تصحیحه. سید طباطبایی میگم و فشترات عدم المندوحه قولون قولی هست که شرط هست که چاره نباشه ولیکن لا ارا تصحیحه. ولی صاحب شما میگن من این قول صحیح نمیدانم، یعنی شرط نیست، آزادم باشی، فارغ البالم باشی، جا هم داشته جای دیگه، ولی که بری با من نماز کنه شان نداره. لإطلاق ما دلل الامر بها، برای اینکه اون عواملی که ما داریم با سنیا نماز کنیم اطلاق دارن، هیچ قید نشده که مندوها نباشه. نه، و اخباری که وارد در استباب جماعت ما مخالفین و حس العظیم علیها، حس یعنی برانگیختن، ما را برانگیختن. ولله و الاغوا، صاحب جواهر می اقوا همینه که همینطوره. امام رضوان الله علیه همینطور معتقد بودن که عدم المندوه شرط نیست. بله همینطور مصباح الفقیه همدانی، البته این چاپ قدیم من نوشتم، صفحه 164 کتاب طهارت، مصباح الفقیه همدانی شما میگن که عدم المندوه شرط نیست بالاخره. خب اینا کلام مال صاحب جواهر بود که عرض کردم خدمتتان. بحث این مندوخ ها در مندوخ ها بقیه انشالله بعدا میخواییم دیگه وقت ما شنده.